در این بخش از برنامه با جناب آقای صادق رئیسی کیا گفتگو میکنیم، از مدیران فوتبالی کشور و نظر ایشون رو هم میخواییم پیرامون موضوع جویا بشیم. آقای رئیسی کیا سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه ایران امروز، آقای معتمد هاشمی و همکاران خوبشون در استودیو.
خواهش میکنم آقای رئیسی کیا، حالا این بحث مدیریت فدراسیون فوتبال و مدیریت باشگاه‌های ما، اگر این دو موضوع رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که مدیریت‌ها مرتب تغییر میکنه، افراد مختلف میان میرن، هر کدوم ادعا میکنن که این دورانی که ما بودیم بهترین دوران مدیریت بوده، ما این کارا رو انجام دادیم و اگر ما بودیم شرایط بهتر میشد، و نفر بعدی که میاد انگار همه چیز دوباره از صفر شروع میشه، یعنی نفر بعدی دوباره با یک برنامه‌های دیگر میاد، عمر مدیریتش مشخص نیست که چه زمانی به پایان میرسه و دوباره انگار یک دور باطلی مرتب تکرار میشه و فوتبال ما درجا میزن و مسائل اساسیش حل نمیشه.
درست. بله ببینید آقای هاشمی، من فکر میکنم 10-12 تا عامله در ارتباط با این بحث تغییرات پی در پی مدیران در صنعت ورزش کشور، حالا به ویژه فوتبال که شما مثال زدید، ما باید به اینها توجه کنیم. من فکر میکنم که میشه اینها رو در واقع علل و عوامل ریشه‌ای مربوط به این نظام فکری و اجرایی که ما دچارش شدیم، در واقع میشه گفت که یه عارضه عمومی و راهبردی بزرگی این تغییرات پی در پی و بی منطق مدیران که هم بازده مدیریت رو میاره پایین و هم آسیب‌های فراوانی داره. چرا مبتلا شدیم به این؟ من فکر میکنم یه 10-12 تا عامله که اگر به اینها بپردازیم برای دست یافتن به یک درک بهتر از چون و چرایی این مسئله خوب خواهد بود.
یکیش
اینه که اساساً در کشور آقای معتمد هاشمی، به ویژه در ورزشمون، به این توجه نداریم که این هیئت حاکمه های ورزشی، نهادهای ورزشیمون، از هیئت های ورزشی یک شهرستان بگیر تا استان تا فدراسیون ها انجمن ها، تراز بینون مللی دارن. شرکت هایی به بزرگی خودروساز هامون و اپراتور هامون، اینا ترازشون بینون مللی نیست. چرا؟ مثلا شما در مورد تغییرات اساسنامه یک شرکت بزرگ، یک هلدینگ بزرگ اقتصادی ایران، هیچ مسئله‌ای با دنیا پیدا نمی‌کنی. اما در مورد تغییرات یک فدراسیونی که مجموع گردش مالی شاید به اندازه 1/100 اون هلدینگ، 1/1000 اون هلدینگ، دوچار چالش میشی، ممنوعیت و محرومیت و اینها پیش میاد و تو فضای بین‌الملل علیه کشور یه سری جو و مسئله و تنش ایجاد میشه و فضای داخلی رو هم به هم می‌ریزه. اساساً مدیران صنعت ورزش ما توجه ندارن به اینکه این 50 و چند فدراسیونمون با چند انجمن ورزشیمون با مثلا هیئت‌هام، اینا ترازشون واقعا بینون مللیه. شما اگر تراز نگاهت و زاویه نگاهت به این اشخاص و هیئت‌ها که ماها و نهادهای ورزشی که داریم در این راستا قرار بدی که اینا اهمیت دارن، تاثیرگذارن، نگاه بینون مللی متوجه اینها، مسئله ساز میشن تغییرات نادرست و رفتارهای نادرست در اینا، اون وقتی که در انتخاب مدیران دقت میکنی. شما اگر سطح حساسیتت نسبت به این بالا بره، طبیعتا تصمیمات بهتری میگیری، در رسیدگی به اون شرایط و وضعیت توجه بهتری میکنی. این یک مسئله که ما اهمیت ندادیم، توجه نکردیم که نهادهای ورزشیمون و هیئت حاکمه ورزشیمون تراز بین‌المللی دارن.
بله.
یکی رو انتخاب میکنیم میره اصلا تو سطح بین‌الملل، مایه آبروریزی هم میشه برامون، یا یه انتخاباتی برگزار میکنیم، تصمیماتی میگیریم که دچار عارضه میکنه ما رو در سطح بین‌الملل. دومین عامل رو شاید بشه بگیم دولتی بودن ساختار آقای معتمد هاشمی، که به این فرهنگ دولتی که تغییرات پی در پی مدیریت رو تقویت میکنه و اصلا ارزش میدونه، به بخش خصوصی و به سایر بخش هم سرایت کرده. همین الان میبینیم توی جامعه، حالا بعضی از دوستان که حتی تراز مدیریتی دارن، جایگاه مدیریت دارن، میگن آقا مثلا دولت چرا همه مدیران فلانجا رو عوض نکرده، چرا مدیران در فلانجا عوض نشدن، به صورت یه مطالبه عمومی هم مطرح.
به قول معروف اتوبوسی.
بله بله. و انتظار دارن که چون مثلا رئیس جمهور تغییر کرده، چون وزیر تغییر کرده، چون رئیس مثلا سازمان عوض شده، حالا از صدر تا ذیل افراد و مدیران رو عوض کنن. این یک مقدار دامن زدن به اینها و اتخاذ این رفتارها آسیبزاست، و از ناحیه دولت، خود دولت، رفتارهای دولت مجموعاً تا
بله.
چند دهه اخیر سبب شده که چنین فضایی تو کشور به وجود بیاد و یک انحراف در واقع این مسیر صحیحی نیست که ما با تغییر یک مدیری در رأس مثلا سازمان صدا و سیما انتظار داشته باشیم که ایشون بیاد همه مدیران رو تغییر بده. اصلا تغییرات آقای معتمداشه باید متوجه دو حوزه عمده باشه، یکی خود حوزه کسب و کار، فرض بفرمایید یک زمانی پخش تلویزیونی رادیویی آنالوگ بود، حالا شده دیجیتال، فناوری میاد تاثیرات میذاره. خب طبیعتا شما باید مدیران و کارکنان رو به سمت تسلط به این فناوری، این تغییر انقدر اهمیت داره که به این سمت سوق بدی، آموزش بدی، اگرم تغییری لازمه در این جهت تغییر بدی، نه اینکه حالا چون من شدم مثلا وزیر وزارتخونه ورزش حالا بیام همه رو در جهت همسویی با
حالا اینجا یه مسئله وجود داره آقای رئیسی کیا. ببینید یه مقدار توی ورزش ما از فرد انتظار داریم که همه کاری انجام بده، یعنی اگر قرار کسی رئیس فدراسیون بشه یا وزیر ورزش بشه، اون فرد بیاد از صدر تا ذیل منشأ اثر بشه و همه کارها رو انجام بده و انگار مثلا یک حالا چوب جادویی دست یه نفر هست که اون چوبو تکون بده مثلا همه چیز خوب بشه یا همه چیز عالی بشه. یعنی انقدر به سمت فردگرایی حرکت کردیم که برنامه محور بودن رو فراموش کردیم.
بله دقیقاً آقای معتمد هاشمی، تغییر افراد فقط در دو حالت باید اتفاق بیفته آقای معتمد هاشمی. یک، در حالت این که من به عنوان فرض بفرمایید وزیر ورزش مسئول یک سازمانی، اون سازمان رو در حالت سکون چندین سال نگه داشتم، خب اثبات کردم که نمیتونم اینجا رو به سمت تعالی حرکتش بدم، اون طبیعتا منو باید در اون موقعیت تغییر داد. یکی این که سازمان رو و صنعت رو دچار سکون کرده، یکی این که داره آسیب میزنه، عقب‌گرد کرده، تنش‌های بسیار عمده و آسیب‌زا داره ایجاد میکنه. سازمانی که داره حرکت میکنه به سمت جلو، سازمانی که برنامه استراتژیک داره، سازمانی که شروع کرده گام به گام کارشو داره درست جلو میبره، مدیرش رو تغییر دادن یک حرکت بسیار اشتباهه. حالا چرا فردگرا شدیم که اشاره خیلی خوبی داشتید، یک علت عمدهش اینه که ما اداره سازمان رو بر اساس فرایند انجام نمیدیم آقای هاشمی.
بله.
یعنی من نمیام بگم فرایند مدیریت در باشگاه پرسپولیس و استقلال اینه، میام میگم آقا من اینو میگم، یعنی فرد میشینه به جای فرایند، یعنی ما نظام اجرایی رو برمیداریم که کار باید بر مبنای فرایندهایی که توی نظام اجرایی تعریف کردیم انجام بشه. تیم من چطوری باید به آسیا راه پیدا کنه، آکادمی من چطوری باید موفق باشه، روش‌های اجرا و فرایندهای اجرا رو می‌ذاریم کنار، حالا منتظریم که رئیسی کیا بیاد همه چیزو در اینجا خوب کنه، در صورتی که اصلا رئیسی کیا انتخابش باید بر مبنای پیشبرد اون فرایند انجام بشه، در جهت پیشبرد اون برنامه استراتژیک انجام بشه. یعنی کاملا وارونه داریم به مسئله نگاه می‌کنیم.
بله.
انتخاب مدیران حتی باید یه نظام شایسته گزینی داشته باشه و بر مبنای برنامه راهبردی که ما در مورد اون سازمان، مثلا اگر داریم در مورد فدراسیون فوتبال انتخاب مدیر میکنیم، باید ببینیم ما فوتبال رو میخوایم کجا بره، در جهت اون مسیر و در جهت اون افق مدیر انتخاب کنیم، در حالی که میبینیم اینجوری نیست، همون فردگرایی میشه که شما میفرمایید. یکی هم این که فکر میکنیم چرخو باید از نو اختراع کنیم دیگه، به موازین علمی و تجربی مدیریت توجه نداریم، متاسفانه یک اپیدمی شده این بحث آزمون و خطا در مدیریت، مدیر میذاریم حتی حالا اسم نمیخوام بیارم آقای هاشمی، حالا در پرسپولیس و استقلال شاهد بودیم مدیرانی که اصلا آزمون پس دادن، مشخصه که نظام فکری و اجرایشون چیه، این سازمون رو به کجا خواهند برد، دو سه بار انتخاب شدن و هر دفعه که انتخاب شدن دیدیم بدهی‌های سنگین‌تر، مسائل عظیم‌تر و مشکلات بزرگتری رو به جا گذاشتن و رفتن.
حالا اجازه بدید آیه رئیسی کیا مهمان دیگری هم در این بخش به جمع اضافه شده، جناب آقای حسین شمس، سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال کشورمون، که خب به حال آقای شمس با فدراسیون‌های مختلف طی این 20 و چند سال کار کرده و میتونه تصویری به ما ارائه بکنه که کدام فدراسیون برنامه محور بود و اصلا به طور کلی برنامه محوری در فدراسیون فوتبال ما وجود داشته یا نه. آقای شمس سلام و وقت شما بخیر.
آقای شمس هم عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم جناب معتمد هاشمی و خدمت استاد دکتر رئیسی کیام عرض سلام دارم. ایشون از مفاخر واقعا ورزش کشور، مدیریت ورزشی کشور هستن، خوشحال هستم که با ایشون پشت خط هستم.
بله خواهش می‌کنم. آقای
شمس خدمتتون هستم. آقای شمس استفاده می‌کنم.
زنده باشید.
شما در فدراسیون‌های مختلف که باشون کار کردید، از حدودا فکر میکنم اواسط دهه 70 دیگه در عرصه فوتسال ملی شما حضور پررنگی داشتید، کدام فدراسیون به نظر شما برنامه محورتر بود و اصلا به طور کلی برنامه بلند مدت وجود داشت در فدراسیون فوتبال ما یا نه؟
عرض کنم خدمتتون که واقعیت این هستش که فقط فدراسیون آقای صفای فراهانی که من خب میدونیم با فدراسیون آقای نوآموز و مصطفی هم کار کرده بودم، ولی واقعا فقط آقای عزیزم خدمتون صفای فراهانی بود که برنامه بر بود و بر اساس برنامه بودجه تهیه میکرد و زمانی هم که از فدراسیون رفت 1 میلیون 3 میلیون یورو 3 میلیون دلار توی حساب ارزش بود، 3 میلیارد تومان اون موقع تو حساب ریالیش بود، یعنی هم منابع مالی رو تعیین می‌کرد هم بر اساس برنامه اون منابع مالی رو به کار می‌گرفت. الان ایالن بعد از آقای صفایی من هم با آقای کپوشیان کار کردم و هم با آقای تاج مدتی به عنوان عضو کمیته فنی و توسعه و هم دوره‌ای که آقای عزیزی خادم هستن الان در حال حاضر با ایشون هم به عنوان مشاور کار کردم. فقط باید بگیم آقای صفایی فرانی داره برنامه بود.
خب آقای رئیسی کیا چرا حالا اون دوره که دوره خوبی بوده به زعم آقای شمس و خیلی از حالا فوتبالی ها که قبل از این مصاحبه کردن اون دوره قطع شده، ناتمام باقی مانده، عقیم مانده به نظر شما؟
آقای معتمد هاشمی، من یه تشکری بکنم از آقای شمس که اشاره خیلی خوبی کردن و پوزش بخوام از دوستان ورزشیمون به ویژه اهالی فوتبال در مورد این مثالی که میزنم. ببینید اگر که آقای صفایی فراهانی رو به عنوان یک مدیری که موفق به ایجاد تحول در فدراسیون شده و برنامه هم داشته، راهبرد داشته، استراتژی داشته و بر اساس یک برنامه و نظام فکری منسجمی داشته حرکت میکرده به رسمیت میشناسیم و اسمش رو امروز میاریم، به این دلیل هست من اینجوری فکر میکنم به این دلیل هست که ایشون استانداردهای مدیریت رو از صنعت فرا گرفته بود، در صنعت یاد گرفته بود، در صنعت پیاده سازی کرده بود، از صنعت اومده بود توی ورزش و این استانداردها به دلیل اینکه در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود، پیاده سازی شده بود، ایشون مسلط بود به اون مبانی، از اونجا آموخته بود، در اینجا پیاده سازیش خیلی براش پیچیده نبود و طبیعتاً بر اساس همون الگوی فکری و اجرایی و علمی که داشت اومد اونها رو در اینجا پیاده کرد و دیدیم که موفقه. چیزی که ورزش ما باید داشته باشه، به ویژه اهالی ورزش باید توجه کنن، اینی که تو ورزش حرفه‌ای ما باید همه این استانداردهای موفق رو از جای دیگه بیاریم، یعنی نباید مثلا در یک رشته ورزشی رو ببندیم بگیم اینجا فقط مال شطرنج بازاست، اینجا فقط مال تکواندو کاراست، اینجا فقط مال والیبالیسته. باید این فضا رو بدیم در فدراسیون که بقیه وارد بشن. این فضا رو وقتی ندیم به اهالی که متخصصند، کارشناسان متخصص ندیم، حیات خلوت جناهای سیاسی میشه، حیات خلوت یک مدیری میشه که میخواد بیاد همه چیزو خودش درست کنه، یعنی هیچ استاندارد و ضابطه ای نداره، موازینی نداره. وقتی حیات خلوت جناهای سیاسی شدن، فدراسیون ها و نهادها و هیئت ها که مای ورزشی، هر کسی بر اساس اون روابط و تعاملات و رانتی که داره میاد وسط، یه مدت یه اعتبار نامی از مثلا فوتبال میگیره با خودش میبره در یه جای دیگه استفاده کنه. نمیاد چیزی به فوتبال بده، میاد چیزی از فوتبال ما بگیره. آقای فرانی داشت و اومد به فوتبال هم داد. ما باید چنین نظام فکری و امثال این نوع مدیریت رو در واقع مبنا و ملاک قرار بدیم برای انتخاب مدیر جهت فدراسیون ها، باشگاه و صنعت ورزش.